سبحانك يا من لا شريك له 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 سبحانك.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی برنامه. امیدواریم همیشه موفق باشید. اگر بحث رو دنبال کرده باشید اطلاع دارید که موضوع سخن احکام خرید و فروش هست. یه سری مسائلی در برنامه‌های گذشته گفتیم و اما برای خرید و فروش دین شرایطی قائل است. برای خریدار، برای فروشنده و کالایی که مورد معامله قرار میگیرد. و اما خریدار و فروشنده باید این شرایط رو داشته باشند. اول اینکه قصد خرید و فروش داشته باشند، شوخی نکنن، مزاح نداشته باشند، یعنی سر مزاح و شوخی خلاصه معامله انجام نشود. قصد جدی هم داشته باشن، معامله سوری نباشد. مثل بعضی ها که دیدید برای گرفتن وامی، مثلا وام کالا هست، میاد فاکتوری میگیره برمداره بره، این معامله نیست که، سوریه، شکلیه، اثری ندارد. خرید و فروش باید با قصد جدی باشد. دومی که باید با اختیار باشد، یعنی طرف رو مجبورش نکرده باشن. اگه کسی رو وادار کنن خانه رو بفروش یا ماشین رو بفروش، این معامله صحیح نیست، این فروش اثری ندارد. اما همینجا توضیح بدیم که اکراه غیر از اجبار است. گاهی طرف اکراه داره ولی با قصد و اختیار خانش رو میفروشه، این معامله باطل نیست. یه مثال ساده بزنم. شخصیست مثلا فرزندش رو بردن بیمارستان، بستری کردن، نیاز به عمل داره، چند میلیون پول نیاز داره، چاره‌ای نداره، میاد مثلا وسیله نقلیه خودش رو حتی به قیمت کمتر میفروشه. الان تصمیم فروش هم نداشته ها، ولی چاره نداره، الان تصمیم گرفته، دلش هم نمیخواد ماشینش رو بفروشه، اکراه داره، مکره هست اصطلاحا، اما کسی مجبورش نکرده، نمیدن او رو وادارش کنن ماشین تو بفروش. تازه کسی زود بیاد ازش بخره، از این جهت خوشحالم میشه که فروش رفت، پول دستمون اومد و فرزندمون زیر عمل خلاصه نمون. اکراه داره ولی اجبار نداره، این اشکال نداره، این معامله صحیح هست. ولی اگر کسی رو وادار کنن که سلب اختیار بشه ازش و از ترس جانش یا آبروش مثلا بل اجبار خانش رو بفروشه یا ماشینش رو بفروشه یا چیز دیگه، این معامله صحیح نیست. شرط سوم این است که خریدار و فروشنده آنچرا که مورد معامله قرار میدهن، چه مال باشد چه قیمت اون، باید یا مالک باشن یا اختیار داشته باشن از طرف مالک، یعنی خانه خانه خودش باشه بفروشه، یا از طرف مالک اختیار، مثلا به بنگا واگذار میکنه خانه ما رو بفروش. خب این مالک که نیست، اما اختیاردار هست، یعنی وکیل طرف هست، باید این اختیار فروش رو داشته باشد. یا مثلا میت وصیت کرده در این موردی نسبت به ثلث مالش که اینو بفروشن خرج کنن و او رو وصی خودش قرار داده است، خب اینم اختیار داره. اما اگر چنین اختیاری نداشته باشه صحیح نیست. به عنوان مثال عرض میکنیم، یه شخصی مثلا همینجوری به خاطر اینکه با فلانی رفیق هست، یا مثلا این اموال مال برادرش هست، میاد میفروشه، اگه او رضایت ندهد معامله صحیح نیست. بله اگر فروخت یا خرید و بعدن رضایت داد این اشکالی نداره، میگن این معامله فضولیه، یعنی فضولتن معامله انجام شده است. اگر صاحب مال رضایت ندهن این معامله صحیح نیست، اگه بعدن رضایت داد اشکالی نداره. شرط بعدی این که در معامله، بله که اینجا دیگه نگاه کن، این شرایط مربوط به خریدار و فروشنده هست که گفته شد قصد خرید و فروش داشته باشد، اختیار داشته باشد، مجبورش نکرده باشند، و مالک اون کالا یا پولی که میخواد بده چیزی بخرد مالک باشد یا اختیار داشته باشه که توصیه داده شد، و همچنین نسبت به برخی از اشیا باید طرف بالغ هم باشد، و مکلف به تبع دیگر. با دیوانه نمیشه خرید و فروش کرد، با بچه هم خرید و فروش صحیح نیست. یعنی اگه بچه آمد یه ماشین رو مثلا در 15 میلیون رو بخواد بفروشه، یه کسی هم ازش بخرد، این معامله باطله. یا خانه ای رو بخواد بخرد، یه بچه آمده بنگام مثلا میگه بخواد خونه ای بخرد، معمولا با یه کودک یه خانه معامله نمی کنه. فرمودن اون چه که چیزهای کم قیمت کم ارزش که حالا متداول هست بچه هم میفروشن، سابقا مثلا میگفتن یه دست سبزی میخواد بفروشه، حالا یه شکلاتی چیزی میفروشه یا میخرد، یا مثلا فرض یه مقدار پنیر صبح میره از مغازه میخره یا نان میخره، این مقدار چیزایی کم ارزش که متداول هست بین افراد خرید و فروش با بچه ها اشکال نداره. اما چیزای قیمتی ارزشمند که اصلا متداول نیست، اگر کسی با بچه ای معامله کرد چیزی رو به او فروخت یا خرید، میفرمان معامله صحیح نیست. چرا؟ چون که این خریدار یا فروشنده شرط را نداره. اما اونچه که مربوط به کالاس انشاءالله برنامه های آینده بخواست خداوند. و اما سوال های شما، از جمله سوال هایی که مطرح شده و پیاده کردن دست ماست، پرسیدن که بله آیا روزه در ماه محرم و سفر اشکال دارد؟ اگر روزه قضا داشته باشیم آیا میتونیم به جا بیاریم؟ نه، روزه در ماه محرم و سفر هم اشکالی ندارد. تنها روز عاشورا هست که کراهت داره، بقیه ایام روزه گرفتن صحیح هست در تمام ماه محرم و سفر، و کسی روزه قضا داشته باشد میتونه قضاش رو به جا بیاره، مخصوصا در روزهایی که خلاصه روز کوتاه هست افراد سعی کنن روزهای قضا رو به جا بیارن. سوال کردم من در نمازهایم زیاد دچار اشتباه میشوم، آیا نمازهایم باطل است؟ حکمش چیست؟ این موردی باید سوال کنید، دچار اشتباه میشید یعنی چه؟ در چی؟ در قرائت، در رکوع، در سجده؟ و اگر زیاد باشد مقصودتون زیاد شک میکنید یا اشتباه میکنید، در این صورت هم باز راه حل داره، راهنمایی میکنن، باید بپرسید انشاءالله که مشکل حل میشود. سلام، آیا کسی که غسل جنابت بر او واجب است میتواند به بچه شیر بدهد؟ اشکالی نداره، ولی بهتر این است که خانم در اون حال بچه شیر نده، با طهارت باشد. اگرم براش امکان نداره لاقل تیمم کنه به جای غسل. بله، سوال کردن که اول سوالشون نوشتن من این رو قبلا پرسیدم ولی جوابی نشنیدم، حالا شاید هنوز نوبتش نشده بوده. یک عدد گوساله نذر کردم ولی الان نمیتوانم، حالا میشود گوسفند به جایش بدهم؟ جواب این است که اگر واقعا نذر کرده بودید گوساله رو ذبح کنید و الان ندارید، نه لازم نیست که اصلا گوسفند ذبح کنید. اما اگه گوسفندی ذبح کنید در این صورت که پول ندارید یا توانایی مالی ندارید که اوسایی رو ذبح کنید، اشکال ندارد. باز درخواست کردن که مسائل مربوط به مطهرات زیاد گفته بشه، چون که نوشتن دچار وسواس شدم یا همسرم دچار وسواس شده است. اونم حالا اگر دچار وسواس هستن باید مراجعه کنن، راهنمایی فقهی میکنن، مشکل حل میشه. اگر کسی پولهایش را در بانک بگذارد سر سال باید خمس آن را بدهد؟ و اگر به هر حال مازاد بر مخارج سال است به عنوان پسنداز هست از درآمد، در بانک هم باشد خمس داره، خمسش رو باید بپردازد. اگر دختری پول احتیاج داشته باشد و بدون اجازه از جیب پدر پول بردارد، از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ بدون اجازه، که بدون رضایت هم باشد، این حرامه. اما اگر نه، اجازه نداره ولی میدونه پدر راضیه، اشکال نداره. اما سعی کنن افراد از جیب همدیگه بدون اجازه و رضایت پول بر ندارن. سوال کردن اگر اول این سوالا همه تقریبا با سلام و همچنین از برنامه تعریف کردن آرزوی توفیق سلامتی این چیزا رو دیگه ما نمیخونیم بخاطر اینکه وقت نگیره، کلا حاکی از ادب شماست. امیدواریم که همیشه موفق باشید. ما هم عرض میکنیم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و پرسیدن اگر ساختمانی را به معماری برای ساخت بدهیم و بعد از تحویل گرفتن آن و پرداخت پول او بفهمیم از اموال دیگران در ساختمان استفاده کرده، آیا بر عهده ما چیزی هست یا نه؟ بله، الان ساختمان ساختمان شماست، شما میخواید تو این ساختمان تصرف کنید، در حالی که مثلا آجر، تیراهن، سیمان، امثال اینا از دیگران آوردن و اینجا کار کردن، شما باید رضایت اونها رو جلب کنید و اونجی که متعلق اونهاست اگر درخواست دارن بهشون برگردونید. درخواست دارن به این معنی که اگر رفتید گفتید اینجوری شده، مثلا 4 تا آجر از آجرای شما رو آوردن اینجا کار کردن، یه پکت سیمان آوردن، آقا اشکالی نداره، راضی هستم. خب راضیه. اما اگر نه، میگه آقا به زمان خب حال پولش بدید یا آجرا رو بیارید، خب باید آجرا رو برگردونید، باید پولش بدید. ای آجرا نیست دیگه، خب برید بخرید به همون تعداد، به همون مقدار برگردونید. ولی این وظیفه شما هم هست، گرچه او گناه کرده، تکلیف اولیه به عهده اونه، اما الان شما میدانید تو خانتون یه همچی چیزایی خرج شده است، یا باید به خود معمار بگید، اگه پولشو گرفته معمار ضامن است، او برای رضایت رو جلب کنه، و در غیر این صورت خودتون رضایت اونها رو جلب کنید. امیدواریم که از همدیگه راضی باشیم انشاءالله. خدا نگهدار.
خلاصه این برنامه. در این برنامه به بررسی شرایط خریدار و فروشنده پرداختیم. این شرایط عبارتند از: یکم، خریدار و فروشنده هر دو قصد جدی خرید و فروش را داشته باشند. بنابراین خرید و فروش از سر مزاح و شوخی یا خرید و فروش سوری باطل است. دوم، خریدار و فروشنده با اختیار و میل خود این کار را انجام دهند. از این رو اگر معامله‌ای با زور و اجبار انجام شود باطل است. البته باید دانست که اگر هر کدام از خریدار و فروشنده در انجام معامله اکراه داشته باشند اما با اراده خود این کار را انجام دهند، معامله درست است. سوم، خریدار و فروشنده باید مالک و یا صاحب اختیار کالای مورد معامله و بهای آن باشند. بنابراین اگر کالایی بدون اجازه صاحب آن فروخته شود، معامله باطل است. البته اگر صاحب مال بعداً راضی شود، معامله درست است و این معامله را اصطلاحاً معامله فضولی می نامند. چهارم، معامله با دیوانه و فرد نابالغ نادرست است. البته معامله با افراد نابالغ در صورتی که کالای مورد معامله کم ارزش است و خرید یا فروش آن توسط کودکان متداول باشد ایرادی ندارد. در برنامه آینده به شرایط آنچه که مورد معامله قرار می‌گیرد می‌پردازیم.